أنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز، خانم ها، آقایانی که ممکنه همین الان رادیو معارف رو پیچ رادیوتون رو باز کردین و دارین میشنوید، و خیلی از عزیزان هم که در محل کارشون هستن، بهشون خدا قوت میگم، صبح بخیر میگم، آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو دارم. عزیزانی که در واحدهای تولیدی هستن، عزیزانی که در مراکز درمانی کشور هستن، خدا قوت و دست مریضات میگیم به همه عزیزانی که در این ایام در بیمارستان ها و مراکز درمانی حافظان سلامتی و آرامش مردم بودن، عزیزانمون در نیروهای محترم انتظامی و همه اونایی که خلاصه تلاش میکنن تا به نحوی و به هر طریقی که از دستشون برمیاد به مردم خدمت کنن و باعث در واقع رفاه و آسایش مردم باشن، دست مریضاد و خدا قوت میگیم. آرزوی بهترین ها رو برای همه شما عزیزان داریم. جا داره که یک بار دیگه من هم به سهم خودم از رادیوی معارف روز معلم رو به همه معلمان عزیزمون، معلم های دوران ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان و استادان عزیزمون در دانشگاه ها، بله، صمیمانه تبریک و شاد باش بگیم. واقعا جا داره که از همه معلم ها به وسعت نام بزرگشون قدردانی و سپاسگزاری بکنیم در این ایام ماه مبارک رمضان و روز 12 اردیبهشت که برابر با روز معلم هست. آرزوی تندرستی برای همه معلم ها و استادان عزیز کشورمون رو داریم. امیدواریم که به همه آن چیزی که دوست دارن و جز حاجت هاشون هست و آرزوهاشون هست، آنگونه که خداوند تشخیص میدن، به بهترین نحو ممکن دسترسی پیدا بکنن.
السلام علیک یا شهر الله. السلام علیک یا شهر رمضان. السلام عليك يا شهر رمضان. السلام عليك. السلام عليك يا شهر القرآن.
شهر القرآن.
السلام عليك يا شهر الصيام.
اگر این ماه مبارک رمضان مواظبت کنید، اهل دل قول داده اند که در وسط ماه مبارک رمضان 100% تغییر حالت پیدا می کنید. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دستور میداد و در آن دستور قول میداد که 10-20 روز از این دستور نمی گذرد و استفاده اش را می یابی، جذبه ها را درک می کنی و بالاخره یه حقایقی برای شما رو می افته. این قانون مراقبه، قانون محاسبه، قانون مشارطه، یه قانونی است که علمای علم اخلاق روی اون خیلی پافشاری داره و هر کسی با مرامی که دارد این قانون مراقبت قانون مشارطه را تفسیر کرده است و به شاگردهاش دستور می دهد و من از استاد بزرگوارمون علامه طباطبایی این قانون مراقبه را برای شما روی نظر او می گویم. تقاضا دارم از همه تون، از خانم ها، از آقایون، مخصوصا جوان ها، در ماه مبارک رمضان به این دستورالعمل عمل کنید. گفتم علامه طباطبایی در بعضی از نامه هاشون حتی نوشته ان به بعضی از شاگردهاشون که در 20 روز طول نمی کشد نتیجه را خواهید دید. دستور العمل ایشون دستور ذکر است و من خیال می کنم در میان این دستورهای قانون مشارطه، قانون مراقبه، این فرمایش ایشون، این دستور ایشون هم آسان‌تر از همه دستورهاست و هم مؤثرتر. دستور این است: انسان صبحی، مثلا الان در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح، وقتی که سحریش تمام شد، تصمیم بگیرد با خود معاهده کند این که کاری نکند جز این که رضایت حق در اون باشد. به عبارت دیگر، یک توجه به این که در محضر خداست، خدا او را می‌بیند. خدا نه فقط اعمال ظاهر او را می‌بیند، مسلط بر دل اوست. ان الله یحول بین المرء و قلبه. توجه به این که همه جا محضر خداست، ما در محضر خداییم و این مشارطه، این تصمیم، اینی که همه در محضر خداییم، همه جا محضر خدا، چه در خلوت چه در جلوت، و باید ادب حضور مراعات شود. ادب حضور این است که کاری نکنیم جز رضایت حق در اون باشد. و توجه 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 تا افطار کنیم. وقتی افطار کنیم یه گوشه ای بنشینیم، به شرط این که خودمون رو گول نزنیم، حساب خودمون رو بکنیم که راستی این شرطی که با خودم کردم که همه جا محضر خداست و ما در محضر او هستیم، شرط ادب حضور باید مراعات بشد، باید کاری کرده باشم که جز رضایت حق در اون نباشد، آیا شد یا نه؟ اگر شده باشد فوراً سجده شکر، اقلن 100 مرتبه شکراً لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمین، توانستم من از قبل اذان صبح تا بعد افطار کاری کنم که هرچه بود رضایت خدا در او بود.
السلام علیک یا شهر الله، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر.
بله دوستان عزیز، صحبت‌های آیت الله مظاهری رو با محور صحبت‌هاشون که دستورالعمل مراقبه در ماه رمضان بود از رادیو معارف تقدیم حضورتون کردیم. همونطور که اطلاع دارید، مسابقه پیامکی آیات نور در رادیو معارف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه. این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح میدن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی رو اهدا میکنه. و اما اجازه بدید که شماره برندگان مسابقه دیروز رو خدمتتون قرائت کنم. شماره تلفن های 0912-5761 0901-2086 0912-93-16 0936-74-01 0911-8083 0912-54-52 جز برندگان مسابقه دیروز هستند و آقای سید مهدی میر اماد، مجید بهفر و سرکار خانم لعیا قرعه‌کش، این عزیزان هم جز برندگان دیروز هستند که معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس میگیره. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف در پیام رسان سروش و سایت معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدت سیاسی ارتش به نشانی www.yasin.aja.ir قرار داده میشه. اما اجازه بدید که با شما عزیزان از این لحظه به بعد برنامه مسابقه آیات نور رو که مختص روز هفتم ماه مبارک رمضان هست و یک مسابقه پیامکی بشنویم.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیه 89 سوره مبارکه مائده.
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
خداوند شما را به سوگندهای بیهودهتان مؤاخذه نمی کند ولی به سوگندهایی که از روی اراده می خورید و می شکنید شما را مؤاخذه می کند و کفارش خوراک دادن به 10 بینواست از غذاهای متوسطی که به کسان خود می خورانید یا پوشانیدن آنان یا آزاد کردن بنده ای و کسی که هیچ یک از اینها را نیابد باید 3 روز روزه بدارد. این است کفاره سوگندهای شما وقتی که سوگند خوردید و سوگندهای خود را پاس دارید. این گونه خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند باشد که سپاس گذاری کنید.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی می داریم سال روز شهادت فیلسوف و علامه عالی قدر جهان اسلام حضرت آیت الله مطهری و روز معلم و همچنین روز جهانی کار و کارگر رو. در این آیه هم درس‌هایی مرور می‌کنیم. درس 1، طبق جمله لا یؤاخذکم الله باللغو می‌فهمیم خداوند با برداشتن جریمه از سوگندهای بی هدف به بندگانش تفضل کرده و البته از اون طرف هم انتظار دارد ما نیز برای جسارت‌های مردم که در حال عصبانیت به ما روا می‌دارند مثل خدا چشم پوشی بکنیم. چطور اگر قسمی حرفی از زبانمون جاری شد از روی عصبانیت باشه خدا ما را می‌بخشه، اگر بیمهری هم از سوی مردم به ما صورت گرفت باید از اونها عبور بکنیم و چشم پوشی بکنیم. درس دوم، جمله لا یؤاخذکم می‌آموزد که اسلام دین آسان است و برای سوگندهای غیر جدی کفاره قرار نداده. در حقیقت اسلام دین آسانگیری است، پس وقتی خدا آسانگیر است بنده هاش هم بایستی آسانگیر باشند. درس سوم، جمله فکفارتهو اطعام عشرت مسکین نشون میدهد که قوانین اسلام در مسیر فقر زدائی و مبارزه با فقر است و احکام فردی اسلام با مصالح جامعه هماهنگه. یعنی ما همون جوری که بایستی به فکر ساماندهی مشکلات اقتصادی جامعه باشیم، باید به فکر ساماندهی اقتصاد و معیشت افراد فقیر جامعه هم باشیم، به خصوص در شرایط حاضر که این موضوع کرونا باعث شده بسیاری از اقشار ضعیف جامعه با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم کنند. این آیه به شدت مصداق داره. اهل تقوا، اهل ایمان، اهل رمضان، اهل خدا باید به میدان بیان و کمک کنند به کسانی که در جامعه با مشکلات مالی روبرو هستند. درس چهارم آیه از این جمله من اوسط ما تطعمون اهلیکم استفاده میشه و اون این که میانه‌روی و عدالت در همه جا، حتی در نوع جریمه کردن هم خود یک ارزش بالا و والایی است. بنابراین در جریمه و کفاره باید حد وسط زندگی روزمره و معمولی افراد را در نظر گرفت، نه موقعیت‌های استثنایی که گاهی وضع آدم خوب میشه و گاهی نه. اون روزهای متوسط را اسلام در نظر میگیره و جریمه را مطابق اونها میبنده، یعنی اعتدال، یعنی حد وسط. درس پنجم، جمله لعلکم تشکرون میآموزد عمل به احکام از بهترین مصادیق شکر الهی است. اگر ما میخوایم ببینیم که شاکر خدا هستیم یا نه، باید ببینیم آیا به احکام و دستورات الهی عامل هستیم یا نه. اگر عامل هستیم یعنی شاکر هستیم. وقتی ما شاکر باشیم خدا هم از ما شاکر خواهد بود. ماه رمضان یکی از بهترین فرصت‌ها برای تمرین شکرگزاری با عمل به دستورات الهی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با توجه به مفهوم آیه 89 سوره مائده، کدام عبارت صحیح است؟ الف، اسلام در مسیر فقر زدایی جامعه جریمه مالی هم دارد. ب، عمل به احکام بهترین شکر است. جیم، هر دو گزینه. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. با توجه به مفهوم آیه 89 سوره مائده، کدام عبارت صحیح است؟ الف، اسلام در مسیر فقر زدایی جامعه جریمه مالی هم دارد. ب، عمل به احکام بهترین شکر است. جیم، هر دو گزینه.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30832 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
بله، با شما عزیزان شنیدیم برنامه مسابقه پیامکی آیات نور رو که مختص روز هفتم ماه مبارک رمضان بود و سوال پیامکی هم مطرح شد. به ساعت 8:50 و 47 ثانیه رسیدیم. برنامه یاد استاد رو تقدیمتون میکنیم از رادیو معارف.
شامگاه 11 اردیبهشت 1358، خیابان فخرآباد تهران شاهد شهادت دانشمندی بود که امام خمینی او را حاصل عمر خیش می دانست. اندیشه‌وری که آثار سودمند، جذاب، روان و متنوعش همچنان چراغی فروزان برای پژوهندگان مبانی اسلامی است. مرتضی مطهری در خانواده مذهبی در فریمان از توابع مشهد به دنیا آمد. پدرش به دلیل مخالفت‌های پی در پی با حکومت پهلوی چندین بار به شدت زیر فشار آنان قرار گرفت. مادر متدین و مؤمن مرتضی می‌گوید: زمانی که مرتضی را 7 ماهه حامله بودم، در خواب دیدم خانم بسیار محترم و مقدسی به من گفت فرزندت خدمت‌های بزرگی به اسلام خواهد کرد. مرتضی در 5 سالگی به جای اینکه مانند کودکان دیگر علاقه به بازی داشته باشد، توجه فراوانی به کتاب نشان می‌داد. همین سبب شد والدینش او را که پسر کوچکی بیش نبود به مکتب بفرستند. در 10 سالگی تحصیلات قدیم را به پایان رساند و تا 13 سالگی مقدمات را نزد پدر خود آموخت. پدر صلاح را در آن می‌دید که دردانه‌اش در 13 سالگی برای ادامه تحصیلات به مشهد برود و مشغول آموختن ادبیات عرب و منطق شود. با فشار رضاخان مدارس علمیه مشهد تعطیل شد و مرتضی ناچار به فریمان بازگشت. اما در این بازگشت پدر فهمید که مرتضی دیگر آن کودکی نیست که 2 سال پیش خانه را ترک کرده بود. روح آزادی خواهی و مبارزه در او پدیدار شده بود.
در چنین اوضاعی من پا در یک کفش کرده بودم که باید به قم بروم. در آن وقت قم مختصر طلبه ای داشت، حدود 400 نفر بودند. مادرم اصرار داشت که به قم نروم، چون فکرهایی داشت و میخواست من را نگه دارد. لذا داییم را که خود اهل علم بود و حدود 20 سال از من بزرگتر بود، مأمور کرد که من را از رفتن به قم منصرف سازد. او در سفری که با هم می رفتیم هر چه می گفت من جواب منفی می دادم. و یک دلیل برای برحق بودن اسلام همین است که در شرایطی که لباسهای پیرمردهای 60-70 ساله را قیچی می کنند و به زور می خواهند روحانیون را مکلا کنند، یک پسر بچه 15 ساله اصرار دارد که به علوم دینی بپردازد.
دکتر علی مطهری:
از بخت خوب ایشان اساتید خوبی در اون دوره در حوزه علمیه قم حضور داشتن. در سال 1319 اولین درس‌های حضرت امام رو پایه‌ریزی می‌کنند و همراه با هم مباحثه خودشون، ظاهراً درس اصولی و بعد درس فلسفه‌ای، خدمت امام می‌خوانند. در سال 1323 در محضر درس مرحوم آیت الله بروجردی حضور پیدا میکنن و درس فقه و اصول رو خدمت ایشون میخونن. در سال 1325 به محضر مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی که مردی زاهد و عارف بوده میرسند و از ایشان بهره های معنوی میبرند. و چند سال بعد که علامه طباطبایی هم به قم مهاجرت کرده بودند، ایشان به محضر درس مرحوم علامه هم وارد میشن.
اگرچه در آغاز مهاجرت به قم هنوز از مقدمات فارغ نشده بودم و شایستگی ورود به معقولات را نداشتم، اما درس اخلاقی که به وسیله شخصیت محبوبم در هر پنجشنبه و جمعه گفته می شد و در حقیقت درس معارف و سیر و سلوک بود نه اخلاق به مفهوم خشک علمی و سخنان وی، مرا سرمست می کرد. بدون هیچ اغراق و مبالغه‌ای این درس مرا آنچنان به وجد می آورد که تا دوشنبه و سه شنبه هفته بعد خودم را شدیداً تحت تأثیر می یافتم. بخش مهمی از شخصیت من در آن درس و سپس در درس‌های دیگری که طی آن 12 سال از استاد الهی فرا گرفتم انعقاد یافت و همواره خود را مدیون او دانسته و می دانم. راستی که او روح قدیس الهی بود.
آیت الله مطهری در سال 1333 به عنوان مدرس وارد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران شد و در حالی که این مرکز به علت جو سیاسی حاکم نمی توانست از وجود او آنطور که باید و شاید بهره ببرد، سخنرانی های او در محافل بزرگ علمی تأثیرات چشمگیری داشت. مطهری در همین سالها با مکتب مادیون از طریق کتب چند شخصیت مارکسیست ایرانی آشنا شد و از آنجا که سخت به فلسفه علاقمند بود و استعداد خود را نیز در این رشته نشان داده بود، به مطالعه دقیق و عمیق آنها پرداخت. این آشنایی برای او بسیار پرثمر بود، چرا که تا آخر عمر به مطالعات فلسفی خود چه در زمینه فلسفه الهی و چه در زمینه فلسفه مادی ادامه داد و به این وسیله توانست جدایی این دو فلسفه را از یکدیگر باز شناسد و دو نوع جهانبینی الهی و جهانبینی مادی را با یکدیگر مقایسه نماید. او به خوبی توانست از اصالت جهانبینی اسلامی در برابر هجوم اندیشه‌های مادی پاسداری کند. آیت الله هاشمی رفسنجانی:
به خاطر درس علامه طباطبایی هم ایشون می آمدن قم، در جلسات درس ایشون هم گاهی شرکت می کردن، درس بحثایی هم داشتن در مورد مسائل فلسفی که فلسفه غرب رو نقادی می کردند. آثاری که از همون جلسات درسی علامه طباطبایی با پاورقی های به توضیحات شهید مطهری مونده جز بهترین منابع فکری برای جوانها، مخصوصا دانشجوها و اهل تحقیق هنوز هم.
مطهری راهنمای افراد سرشناسی همچون شهید دکتر باهنر و شهید دکتر بهشتی در نوشتن رساله دکتریشان بود. او در جلسات انجمن اسلامی پزشکان و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران شرکت می‌کرد و در سخنرانی‌هایش بارها سیاست‌های حکومت پهلوی را از دیدگاه دینی مورد انتقاد قرار می‌داد، تا آنجا که ساواک به او هشدار داد سخنرانی‌هایش را تغییر دهد وگرنه تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. با رحلت آیت الله بروجردی و مرجعیت امام خمینی، انتقادهای شدید و آشکار امام بر ضد حکومت شدت گرفت. حکومت شاه که تصور میکرد با فوت آیت الله بروجردی قدرت روحانیت کم شده است، به اشتباه خود پی برد و به سرکوب هرچه بیشتر روحانیان مشغول شد. سال 1341 شروع اعتراضات به رژیم پهلوی بود. آیت الله مطهری سخنرانی های خود را بر ضد حکومت افزایش داد و به همراه مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی انجمن های اسلامی گوناگونی در تهران پایه‌گذاری کرد. هدف او از تشکیل این انجمن ها ایجاد فرهنگ مبارزه و آماده کردن اقشار مختلف جامعه برای حمایت از روحانیان و مبارزات آنها بود. آیت الله مطهری با به عهده گرفتن اختیار مبارزات تهران سعی می‌کرد تمام اخبار مربوط را در اختیار علمای قم به ویژه امام خمینی قرار دهد. بعد از دستگیری امام در 13 خرداد 42 آیت الله مطهری دو شب بعد ضمن یک سخنرانی آتشین بر ضد رژیم پهلوی شاه را با یزید مقایسه کرد. با دستگیری امام خمینی 70 روحانی دیگر هم که به اعتقاد حکومت محرک مردم بودند دستگیر شدند.
در 15 خرداد 1342 ایشان فعالیت قابل توجهی داشتند و می توانیم بخش عظیمی از هدایت قیام در تهران رو و هماهنگی تهران با رهبری حضرت امام رو به ایشون نسبت بدیم. در همون شب 15 خرداد هم ایشان سخنرانی مهیجی علیه شخص شاه ایراد میکنن و اون حدیث معروف من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله الی آخر، اون حدیث رو بالای منبر میخونند و حمله خودشون